قندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون اتریاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
شهادت شهد شیرین رضای حق است. شهادت تکامل روح پرخروش و جوشش ولی در این حال مطمئن و آرام شهید است. شهادت بانگ رحیل تشنگان وصل به خدا است. شهادت مردن نیست، حیاتی جاودان است. به نام خداوند بخشاینده مهربان، همراهان عزیز رادیو ایران، هموطنان عزیز جان، سلام، وقت شما بخیر. امروز سه‌شنبه 21 شهریور ماه 1402 هجری شمسی برابر با 26 ماه صفره و من میثم اسکندری هستم و شما شنونده پلاک 8 رادیو ایرانی تا حوالی ساعت 14 همراه شمایید. امروز هم مثل هر روز میزبان صدا و پیام‌های شما عاشقان راه شهدا و مکتب شهادتی. دویست و بیست چهار صد هشتاد و شش و دویست و بیست پنج هزار نو شماره تلفن های پلاک هشته، همینطور 30900 سامانه پیام کوتاه ماست. پلاک 8 پلاک آشنای همه شما مردم عزیز، ویژه شمایی که نقش بزرگی داشتین در دوران دفاع مقدس، دوران دفاع از حرم، دوران دفاع از امنیت کشور که همچنان برقراره. اگه شما عزیزان خاطری دارید از این دورانهایی که عرض کردم، با ما در ارتباط باشین، با ما به اشتراک بگذاریم. با افتخار صدای گرم شما رو پخش میکنیم. پلاک 8 امروز رو متبرک می‌کنیم به یادی از شهید احمد غلامی، شهید مدافع حرم، سردار حاج احمد غلامی، یکم شهریور ماه سال 1330 در تهران دیده به جهان گشود. پدرش محمد صادق نام داشت. احمد غلامی از فعالان مبارزه با اشرار قبل از دوران دفاع مقدس در مناطق کردستان و غرب کشور بود. وقتی جنگ تحمیلی آغاز شد، در عملیات‌های مختلف حضور فعال داشت و از فرماندهان حاضر در عملیات‌های فتح المبین و بیت المقدس بود. بعد از اون به همراه شهید علیرضا موحد دانش و کاظم رستگار به تأسیس لشکر ده سید الشهدا علیه السلام همت گماشت و در این لشکر جانشین حاج کاظم رستگار فرمانده لشکر بود. تا زمانی که ایشون به شهادت رسید در این سمت فعالیت میکرد و بعد از اون تیپ 110 خاتم الانبیا رو راه اندازی کرد و فرمانده این تیپ شد. شهید غلامی بعد از اتمام 8 سال دفاع مقدس یکی از معاونان عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران شد و تا زمان بازنشستگی توی همین سمت موند. ایشون حتی بعد از دوران بازنشستگی هم در زمینه مقاومت و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تلاش میکرد. عضو هیئت امنای مجمع رزمندگان لشکر 10 سید الشهدا شد و توی این مجمع فعال بود. وقتی بحث تجاوز تکفیری ها به کشورهای اسلامی و مردم مظلوم عراق و سوریه پیش آمد، به علت تجربه فراوانی که در امور رزم داشت، به عنوان مستشار نظامی به سوریه و عراق رفت و مسئولیت آموزش بخشی از نیروهای مقاومت را به عهده گرفت. سرانجام سردار غلامی در روز 9 شهریور ماه 95 بر اثر اصابت ترکش به سرش به کما رفت. او چند روزی به علت همین عارضه در بیمارستان حلب در کما بود تا سرانجام به مقام رفیع شهادت نائل شد. روحش شاد.
تعداد خانواده ما 4 تا برادر بودیم، 3 تا خواهر. تو محل شهرستان آزادش آباد در استان گلستان زندگی میکنیم.
سرگرمی ما با هم بودن بود. از زمانی که تو خیابون بلد شدیم که با هم راه بریم، دستیم رو شونه هم دیگه بود.
دور هم جمع شدن دوست داشت. یمیما خانش میرفت انقدر ذوق میکرد که دوروان میمان همطور میچرخید.
دوسر من غیرتی بود، به خاطر غیرتی شد.
18 سال حاج احمد آموزش میدید و کسی بود که اصلا از دیدن آموزش خسته نمیشد.
خلبانی مثل پاراگلایدر، پاراموتور، خدمت شما عرض شود، آموزش ویژه تخریب که آموزش بسیار سخت و سنگینی بوده.
اولین اشتباه آخرین اشتباهات تو بحث تخریب که یک لحظه اشتباه کنی هم خودت جانت از دست میده، هم باعث میشه به دیگران لطمه وارد کنی.
مامو گفت به تخریب علاقه داری؟ گفتم بله. یه جزوه من داد، گفت که این جزوه رو دو صفحه اولش رو حفظ کن، چند تعریف کوچیک داره، فردا اولین جلسه تخریب شروع میشه داخل سپاه، بیا اونجا اگه شد توضیح بده.
اسم پدر من که ایوب بود، علاقه خاصی ایشان به پدرم داشت، پدرم علاقه زیادی ایشان داشت. اونجا اسم استوارش گذاشته بود ابو ایوب.
به من گفت بابا، گفتم جان، گفت اگر تو بری پلی دایی، من خواستگاری دختر داییم هستم، ببینیم برای ما میدن دخترش یا نه.
همه خوشحال شدن، فامیلا خوشحال شدن که حاجی با دختر ما مقدس باش کنه.
عقدش کردیم و یک چند ماهی که گذشت، بعدا گفت بابا اگه تو اجازه بدی من میخوام نامزدمو بگیرم برم مکه.
بهترین خاطره زندگی من رفتن به مکه بود که به جای عروسی رفتیم خونه خدا، زندگیمونو شروع کردیم. همیشه همراهیم میکرد، همراهم بود تو خونه، کمک میکرد همیشه.
زمان گذشت و برنامه سوریه پیش آمد. بعد حاج احمد یه روز که اومد داشتیم با هم صحبت میکردیم، مرحله اول اعزامش بود، گفت داداش میخوام برم سوریه. بعد گفتم که خب حاجی میخوای بری سوریه مشکل فلانه؟ بعد گفت که نه میخوام برم. خیلی حاج احمد از سوریه بهم زنگ میزد، یه مدت شده بود که یعنی روزی بهم از سوریه مرحله اول زنگ نمیزد، اصلا روزم روز نبود. تا اینکه گذشت و حاج احمد مرحله اول به شکر خدا برگشت، دیگه من رفتم پیشواز اینا، بعد باش نشستم صحبت کردم. خیلی ذوق و شوق داشت، عکس سوریه رو بهم نشون میداد، میگفت رفتیم اینجا این کارو کردیم، اینجا رفتیم این کارو کردیم.
برای کشورهای دیگه، برای غیر مسلمانات حتی دسترسی میکرد، میگفت دایی حتی غیر مسلمانان که در سوریه هستن با هم مورد ظلمن، ما اگه با نان یه مسلمان هم نگاه نکنیم، با نان یه انسان نگاه کنیم، باید به مردم سوریه کمک بشه.
دیدم که خودش هم اصرار میکنه، ما گفت خب من کنم بهت بگم بری یا نری دیگه هیچ تفاوتی نداره، خود علاقه داری و خب برو به سلامت.
صحبت میکردی برای برگشتش اصلا مشخص بود، یعنی خودش داشت میگفت که حالا آمد بر نگشت.
من گفتم کاجی اگه میخوای بر نگردی خب نرو، چرا میخوای بری میگی من بر نمیگردم؟ گفت نه من حالا هر امکان هست که امکانش بر نگردم. بعد نشست با خواهرم صحبت کردن، بعد وصیتش رو برام گفت. خب باجی جواد جان من میرم، این وصیت من این کارا منه، بعد از من انشالله که چه برگشتم چه برنگشتم این کارا رو انجام بده.
این دفعه آخر که میخواست بره من خیلی ازش سوال میکردم، میگفتم بچه‌مون کوچیکه نرو. میگفت که زمان جنگ امام حسینم خیلی ها خانوماشون نذاشتن که آقاشون برن اونجا دفاع کنن، پس تو هم داری مانع میشی دیگه. به خاطر همین حرفش من نتونستم چیزی بگم، گفتم اشکال نداره من مانع رفتنت نمیشم.
خانومش میگفت که یه روزی سر مزار بودن، سر مزار شهدا بودن، همون جایی که به اصطلاح الان سر مزار شده. خانومش میگه یه روز آمدیم اینجا، حاجمت گفت که این قسمت از قطعه چقدر خالیه. خانمش گفتید آجامت این چه حرفی میزنی؟ گفتید نه این قطعه واقعا چه زیباست، چقدر دوست داشتنی این قطعه، خالیست، چقدر خوب میشه منم مثلا شهید بشم بیارن همین جا. همین با پاش جای غذا رو خودش هم نشان دادید به خانمش. از روز اولی که اینو خواستم بدرقه کنم این مرحله، میگفتم خدایا حالا عمرش باقی باشه، شهادت که خب قسمت هر کسی بشه افتخار برای هر کسی، ولی خب نگران بودیم به هر حال دیگه، برادر ما بود. بعد خیلی سخت بود دل کندن از بچه دختر بچه که ترمون دیده 4 ماه، خیلی سخت بود که من بهش گفتم حاجی تو حالا انشالله میداشتیم دخترت کوچیک متینا بزرگتر بشه، بعد حالا بیاری خدا باز فرصت هست بریم
تب تفاسی بکنم با دخترم.
گوشه ما از سویه زنگ خورد، من گوشه برداشتم بکردم پدره، صحبت کردم بدم یه آقای دیگه، اون موقع بود که عشقم نرم فهمیده بودم.
متشکرم از همراهیتون با پلاک 8 رادیو ایران. دوستان عزیز از شما خواسته بودیم، شما عزیزان اگر خاطری دارید از دوران ارزشمند دفاع مقدس، شما عزیزانی که در دوران دفاع از حرم جانفشانی کردید یا در راه امنیت کشور رزم کردید و جنگیدید، با ما به اشتراک بذارید خاطرات ارزشمندتون رو. ما با کمال افتخار صدای گرم شما رو از این طریق پخش میکنیم. 30900 سامانه پیامگیر ماست و دو خط تلفنمون هم 220-5009-220-486.
با سلام و درود بر روی همه شهدای اسلام، من خواستم یاد کنم از جانباز عزیزمون آقای محمد شیخشایی از جانبازان کرمان. در عملیات ولپر 8 در پا وجهی قدن قایق بود که میباست امکانات ببره اون طرف آب بیاره، هواپیما از بالا میکوبید مرتب داغون میکرد و این 5 تا نیرو که بهش میدادی میگفت امکانات ببرد 5 تا رو پیاده میکرد. میگفت من تنها، میگفتم آقا چرا آقای شیخشایی؟ میگو اگر کشته بخواد بشیم شهید بشیم یه نفر شهید بشه، چرا 5 نفر شهید؟ گفت خب اون طرف چجوری امکانات پیاده میکنه؟ گفت من امکانات پیاده میکنم به خاطری که 5 نفر با هم شهید نشن. آخرش انشالله که به حق محمد و آل محمد ایشون با امام حسین مشهور گردد. با تشکر جانباز 70% هم پس کرمان.
عزیزی به شماره 937 4 شماره آخر 2358 نوشتن سلام، یادی کنیم از شهدای محله خطیب تبریز.
شهدای سلام و درود خداوند بر ارواح پاک همه شهدای 8 سال دفاع مقدس و مدافعین حرم. میخواستم یاد کنم از همه شهیدان زمان جنگ تحمیلی و مدافعین حرم که واقعا در زمان جنگ حماسه آفریدند، از خودشان مردانه جنگیدند، مردانه ایستادند و مردانه به شهادت رسیدند و همه مدیون شهدا هستیم و باید آنها را تا آخر ادامه دهیم. با تشکر، خدا نگهدار.
عزیزمون حاج ولی از شهر قدس نوشتن به یاد تمامی شهدای ایران، به خصوص سردار دلها حاج قاسم و پدر بنده شهید نصرالله عیسی بیگلو.
از اصفهان زنگ میزنم. من این موقع ها در جهره بودم، دارالسلطنه. میخوام بگم از دو خواهر اصفهانی در بیمارستان سوسنگر کار میکردم. قدردانی میکنم از برنامه پلاکش و قدردانی هم میکنم از اون دو خواهر اصفهانی در سال 60 همچین روزایی در بیمارستان سوسنگر خیلی زحمت میکشتم. خیلی خیلی بیاد همه شهدا.
خیلی متشکرم از شما شنونده های عزیز که با ما تماس گرفتین، پیامک فرستادین. ادای احترام میکنیم به همه عزیزان، شهدای ایثارگران، جانبازان و رزمندگان و همه کسایی که جونشون رو کف دستشون گرفتند تا امروز ما یه نفس راحت بکشیم. دوستان عزیزم، ما در پلاک 8 مدتی موضوع مهمی رو با هم بررسی میکنیم، موضوعی با عنوان جهاد تبیین. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب تحرک وسیع دشمنان ملت ایران برای وارونه کردن افکار و همینطور تخریب ایمان و باورهای مردم رو یکی از ضروریات تقویت جهاد تبیین عنوان کرد. تلاش دشمن به وسیله رسانه‌های مختلف و با استفاده از هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانی‌های هنگفت مالی و امنیتی دلیلی بر ضرورت حضور اهالی رسانه و مردم در عرصه جهاد تبیین به منظور پیروزی در جنگ روایت‌ها. اما امروز هم همراه میشیم با سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، معاون آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای. خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای اسکندری بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همین شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستن. در خدمت شما
سپاسگزارم. گویا صحبت ها رسید به بحث مهم ارزش‌گذاری پیام های رسانه‌ای.
توضیح مختصری در تعریف جهانی سواد رسانه‌ای که تعریف کاربردی اون هم محسوب میشه، در واقع داشتن سواد رسانه‌ای رو مبتنی بر این موضوع می‌داریم که توان دسترسی، تحلیل، ارزیابی، ارزش‌گذاری و تولید محتوای رسانه‌ای داشته باشیم. و گفتیم در سومین مرحله این فرایند ما در واقع باید دارای بحث ارزیابی و امکان ارزش‌گذاری پیام‌های رسانه‌ای باشیم و می‌دونیم که برای ارزش‌گذاری کردن پیام‌های رسانه‌ای تا وقتی که ارزش‌های ما برامون مشخص نباشه امکان مقایسه و ارزش‌گذاری هم پیدا نمی‌کنیم. یکی از موضوعات بسیار مهمی که در بحث ارزش‌گذاری پیام‌های رسانه‌ای به ما کمک می‌کنند بحث شناسایی الگوهای تولید محتوای رسانه‌ای و البته ایدئولوژی‌هایی هست که در ساخت و تولید پیام‌های رسانه‌ای ازشون استفاده میشه. یکی از تکنیک هایی که معمولا در رسانه های مانه به کار میره برای اینکه در واقع ما از این بحث ارزش گذاری در واقع در این بحث ارزش گذاری دوچار اختلال و مشکل بشیم، این هستش که اساسا ایدئولوژی و چیزی به اسم ایدئولوژی رو زیر سوال میبرن و میگن که انسان در واقع نباید داره ایدئولوژی باشه و اساسا این رو موضوعی غیر واقعی میدونن و اون رو صرفا به افراد مذهبی منتسب میکنن. در برنامه پیش به این موضوع اشاره کردیم که در واقع ایدئولوژی به معنای یک طرز فکر و هر راه و روشی برای زندگی هست. شما فرض بکنید که مثلا میخواید برای تفریحات پیش رو و در واقع هفته آینده مثلا تعطیلاتی که در پیش دارید مثلا میخواید به شمال کشور سفر بکنید، این که شما با چه هدفی میخواید سفر بکنید مشخص میکنه که از چه مسیرهایی برای رسیدن به مقصد خودتون استفاده بکنید. مثلا کسی که میخواد با هدف یک سفر کاری به شمال کشور سفر کنه و عجله داره برای رسیدن، ممکنه جاده فیروزکوه رو انتخاب بکنه.
بله.
کسی که میخواد با هدف تفریح به این شهرهای شمالی وارد بشه، قاعدتا جاده های سرسبزتر و البته پرپیچ و خم هر رو انتخاب میکنه که حالا در عین زیبایی اما زمان رسیدن به اون شهرها رو کنتر میکنه، مثلا از جاده چالوس یا در واقع مسیرهای دیگه منتهی به شهرها استفاده میکنه. خب این نشون میده که هیچ کدام از ما برای رسیدن به اهداف مشخصی در زندگیمون بی هدف حرکت نمیکنیم، نمیگیم حالا راه بیفتیم ببینیم چی میشه، چی پیش میاد. یا و به طور کل یک نکته بسیار مهمی که وجود داره، ما حتی الان اگر دقت کرده باشید برای مسیرهای شناخته شده خودمون میایم از نقشه استفاده میکنیم و
بله.
برای اینکه ببینیم که الان مثلا کدام مسیر پرترافیک، کدام کم ترافیک، از کدام حرکت کنیم. پس اینها برای ما به طور کل اهمیت داره و در زندگی بشر به طور کل استفاده میشه. این موضوع در مورد اهداف مهم زندگی، هدف گذاری های اصلی ما و اینکه در واقع ما با چه هدفی داریم زیست میکنیم، با چه اندیشه و تفکری قراره که در واقع موضوعات مهم زندگیمون رو انتخاب بکنیم و چیدمان بکنیم، اینها در واقع موضوعات مهمی هستن که به ما در انتخاب راه و روشمون کمک میکنن. اما در مورد بحث ایدئولوژی ها یک نکته بسیار مهم دیگر وجود داره، اینکه ما اگر این ایدئولوژی ها و تفکراتی که در ساخت پیام های رسانه ای ازشون استفاده میشه رو به درستی نشناسیم، اتفاقی که میفته اینه. حالا خیلی میتونم یه مثال ملموس برای عزیزان بزنم. فرض بکنید شما در یک اتوبان دارید حرکت میکنید و این اتوبان یک کنارگذر داره. گاهی وقتا ممکنه که مسیر ترافیک شما رو به کنارگذر هدایت بکنه، یعنی تجمع ماشین ها باعث بشه شما بخواید ازشون کناره بگیرید،
بله.
وارد کنارگذر بشید. در این کنارگذر دارید ادامه میدید بدون اینکه متوجه باشید که، یعنی تصور ما بر این هست که خب این هم دقیقاً داره به موازات اتوبان اصلی پیش میره، اما از یه جایی بعد این دو تا مسیر از هم جدا میشن و شما بعد از اینکه مثلا شاید یکی دو کیلومتر پیش رفتید تازه متوجه میشید که مسیر رو اشتباه اومدید و حالا دیگه اصلا امکان دور زدن و برگشتن نداری. یا خیلی وقتا ما وقتی تازه متوجه شدیم که مسیر رو داریم اشتباه میریم، وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم به مسیر اشتباه پشت سرمون، احساس میکنیم که دیگه نمیتونیم این مسیر رو برگردیم و امکان جبرانش رو نداریم. خب این دقیقاً همون نکته ای هست که به عنوان یکی از تکنیک های جنگ نرم هم داره مورد استفاده قرار میگیره، یعنی ما رو با ماشین ها و تجمعاتی که ایجاد میکنن، با تجمعات افکار و فکری ما رو هدایت میکنن به سمت کنارگذرهایی که تصور میکنیم در مسیر درست قرار داریم. حالا انشالله در برنامه بعد من راجع به این موضوع صحبت میکنم که مثلا افراد خاص چگونه در این زمینه دارن با استفاده از همین تکنیک ها ذهنیت ما رو کنترل میکنن.
خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم از شما و همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن. روزتون خوش باشه ان شاء الله. خدا نگهدار.
خدا حافظ. پلاک 8 امروزمون با مرور وصیت‌نامه یکی از شهدای والا مقاممون شهید اکبر چاجی به پایان میرسه. این شهید والا مقام در بخشی از وصیت‌نامه‌شون نوشتند: برای اسلام و انقلاب تبلیغات زیادی بکنید تا ندای اسلام و اسلام طلبی به اقصا نقاط جهان برسد. در اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی تلاش کنید و از هیچ کوششی دریغ نکنید. همیشه گوش به فرمان امام امت و مسئولان کشور باشید. خب به پایان پلاک 8 امروز رسیدیم. تا فردا و پلاک 8 دیگه حق یار و خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
ما یک وقت چشم باز کردیم، ایران چشم باز کرد، دانشگاه چشم باز کرد، دید از اون اختناق بیرون آمده است. اون وقت یه دسته بودن که هر مطلب فاسدی را داشتن در دانشگاه به مغز جوانهای حاکما وارد می کردند و کسی هم حق نداشت یک کلمه بگد. لکن حالایی که این اختناق فکری و اختناق عملی از بین رفته است، عذری از برای دانشگاهی ها، روشن فکر ها و اشخاصی که می توانند این دانشگاه را به طور صحیح اداره کنند، عذری نمونده است. جواب خدا باید بدند، باید در دانشگاه همونطوری که علوم مادی تدریس می شد، علوم معنوی تدریس بشد. باید اون امور انسانی، امور تربیتی به دست اشخاصی که بدانند تربیت اسلامی کی است و بدانند اسلام کی است. گمان نکنند این بعضی از این اشخاص که در اسلام راجع به جامعه چیزی نیست یا راجع به فرض کنید که امور تربیتی کم است. اسلام عمیق‌تر از همه جا و از همه مکتب‌ها راجع به امور انسانی و راجع به امور تربیتی دارد که در رأس مسائل اسلام است، چنانچه امور اقتصادی دارد. ما نمیتونیم امروز همونطور که انبار میکردند از غرب برای ما سوغات میآوردند و در دانشگاه‌های ما بچه‌های ما را فاسد میکردند، امروز هم بنشینیم که مغزهایی که تربیت غربی دارند برای ما تربیت کنند بچه‌های ما را. باید تربیت قرآنی باشد. قرآن غنی ترین کتاب های عالم است در تربیت، در تعلیم و تربیت. منتها متخصص لازم دارد. اینطور نیست که بعضی گمان کردن که ما دو تا آیه را بلدیم پس ما قرآن شناسیم، اسلام شناسیم. کسانی که قرآن را از رو نمیتونن درست بخوانن خودشون را اسلام شناس حساب میکنن. کسانی که اطلاع از احکام اسلام ندارن، از اقتصاد اسلام ندارن، از فرهنگ اسلام ندارن، از علوم عقلی اسلام اطلاع ندارن، اینها میگن که در اسلام نیست. تو که اطلاع نداری به چه مناسبت یه همچه حرفی میزنی؟ متخصص لازم است و در این امر باید از حوزه های علمیه متخصص بیارن، دستشون را دراز کنن پیش حوزه های علمیه که در اونجا این نه متخصصین هست و دانشگاه را باز کنن. لکن علوم انسانیش را به تدریج از دانشمندانی که در حوزه های ایران هست و خصوصا در حوزه علمیه قم استمداد کنن.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، رائده بحریم فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.